لحظه ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه ای که غروب درنگ می کند. درنگ، برنامه از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ.
درود بر شما شنوندگان محترم رادیو پیام، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت باشین. خانم دکتر سلام عرض میکنم، چرا من انداختین بیرون؟ من به بیگناه بودم. سلام عرض میکنم.
سلام خدمت شما. نمیدونم واقعا چه اتفاقی افتاد، ولی آره متاسفم از اینکه کمی با تاخیر رسیدیم و برنامه شروع کردیم. امیدوارم که دیگه بدون مشکل پیش بریم.
من هرچی تلاش کردم هی با کلماتی جملاتی یه جوری در واقع برنامه رو آغاز کنم، دیدم نه در توانمه نه در اینکه گفتم که شنوندگان عزیز ما یک ترانه بی کلامی گوش بکنن تا ما بلکه این مشکل رو حل بکنیم. خوبید شما؟
ممنون، مرسی. شما خوب هستین؟
خیلی سپاسگزارم. هفته گذشته راجع به طهرواره یا تله روانشناختی رها شدگی صحبت کردیم.
بله.
و اینجوری که از عنوان برنامه امروز من دارم میخونم تقلب میکنم، طهرواره محرومیت هیجانی یا حالا تله روانشناختی محرومیت هیجانی موضوع بحث یا گفتار امروز شما هست، که امیدوارم که در واقع من که متوجه نمیشم، شما بگید که ما متوجه بشیم.
خواهش میکنم. آره امروز میخوایم راجع به طهرواره یا تله محرومیت هیجانی صحبت کنیم، که طهرواره خیلی شایعی هستش و من تصمیم گرفتم که امروز راجع به این طهرواره با هم بزنیم. من فکر نمی‌کنم دیگه نیاز باشه من بخوام توی هر برنامه که راجع به هر طهرواره صحبت می‌کنم خود طهرواره رو دوباره بیام راجع بهش صحبت کنم. لطفا عزیزان اگر با خود مفهوم طهرواره آشنا نیستن حتما به برنامه دو هفته پیش ما سر بزنن، اونجا مفصل راجع به این موضوع من صحبت کردم. هفته پیشم راجع به طهرواره رها شدگی حرف زدیم و این هفته راجع به محرومیت هیجانی با هم دیگه حرف می‌زنیم. همون جوری که آره اسمش مشخص نیست،
سخته
اسمش گنگه، خودشم گنگه. خب یعنی از همینجا داره نشون میده گنگ خب بودنش رو.
آخه اصلا خب چه کاریه راجع به موضوع گنگی صحبت کنیم که خودشم گنگه؟ یعنی
چون شایع ترین طهرواره است و خیلی از افراد نمیدونن که این طهرواره دارن، یعنی قابل تشخیص نیست براشون. خیلی مواقع توی جلسات درمانگر هستش که میتونه براش تشخیص بذاره و بگه که تو درگیر این طهرواره هستی. چون مثلا ببینید توی رها شدگی مشخصا ما میدونیم که چه اتفاقی افتاده و چه بی‌ثباتی هایی اتفاق افتاده، چه نبودن هایی بوده، چه عدم قابل پیش بینی پذیری نبوده توی رابطه پدر و مادر و در نتیجه اون طهرواره شکل گرفته. ولی اینجا یه ذره متفاوته، به خاطر همین کار سخت‌تر میشه. ولی من سعی میکنم که جوری با هم دیگه پیش بریم، شاید کمی از عزیزانی که آگاه‌ترن نسبت به روان خودشون بتونن این تشخیص رو بذارن و بعدا بکنن که یک طهرواره درمانگر پیش ببرن. به خاطر همین یه مقدار فرمتش رو تغییر دادم به نسبت طهرواره رها شدگی و این بار میخواییم با چند تا سوال شروع کنیم. این سوالات رو در خودتون ببینید که آیا کمی احساسشون میکنید یا نه. آیا احساس میکنید که کسی شما رو درک نمیکنه و نمیفهمه؟ آیا احساس میکنید که به توجه محبت بیشتری نیاز دارید، به عشق بیشتری نیاز دارید؟ آیا شده که از نظر دیگران آدم سردی باشیم که راحت ابراز احساسات نمی کنه یا در دسترس نیستش، دور خودش حصاری چیده؟ آیا احساس می کنید که شریک عاطفیتون توی بزنگاه های زندگی، توی سختی ها همراهتون نیست، پشتیبانیتون نمی کنه؟ آیا احساس می کنید که توی شرایطی که نیاز به کمک دارین کسی نیستش که بهتون کمک کنه، حامی ندارید، نمیتونید روی کسی حساب باز کنید؟ آیا شده که احساس بیپناهی کنید، احساس کنید که هیچ کسی نیستش که من بخوام بهش پناه ببرم؟ اگر که به بعضی از این سوالات دارین پاسخ مثبت میدین، ممکنه که درگیر این تله باشین یا این تله الان براتون اکتیو باشه و حتی خیلی مواقع ممکنه که این جواب ها منفی باشه به خاطر همینه که گنگه. ولی در طی جلساتی که با درمانگر دارم کلاینت ها متوجه میشن که خب این تله براشون شکل گرفته. حالا بریم سراغش و ببینیم که این طرحواره یعنی چی. خب این طرحواره موقعی ما راجع به این حرف زدیم که اصلا طرحواره موقعی شکل میگیره که نیازهای روانی عاطفی من کودک پاسخ داده نمیشه از سمت پدر و مادر، و هر طرحواره نیازهای مخصوص به خودش رو داره که وقتی ارضا نمیشه اون تله شکل میگیره، اون باور منفی شکل میگیره. اگر که تو طرحواره رها شدگی نیاز به ثبات، نیاز به پیش بینی پذیری اینها ارضا نشده، اینجا سه تا نیاز دیگه است که نشسته. توی طرحواره محرومیت هیجانی یا فرد محروم بوده از محبت، محرومیت از محبت رو تجربه کرده، یا محروم بوده از همدلی، یا محروم بوده از حمایت، یا دوتاش رو محروم بوده یا ستاش رو محروم بوده، چه یه دونه، چه دوتا، چه ستا از این نیازها در کودکی ما ارضا نشن، پاسخ درستی دریافت نشه از سمت پدر و مادر، این طرحواره شکل میگیره. اوکی؟ یعنی خیلی از افراد هستن که ممکن بگن نه مثلا مامانم خیلی به من توجه میکرد، بابام خیلی دوستم داشت، اما میبینه که اون جاهایی که نیاز به راهنمایی داره، نیاز به نظارت داره، نیاز به این داره که یک والدی حمایت کنه از یک موقعیتی، میبینه که نه پدر میتونه اون کار رو درست انجام بده نه مادر، در نتیجه این طرحواره شکل میگیره. خب این ستا نیاز پس پایه های طرحواره محرومیت هیجانی هستن. توی محرومیت از محبت یعنی این که در کودکی فقدان توجه و همراهی و محبت وجود داشته. توی محرومیت از همدلی یعنی این که درک نشدن، به حرف کودک گوش ندادن اتفاق افتاده. یک کودک ای اومده راجع مثلا یک مسئله حرف زده، مثلا توی مدرسه دعواش شده، میاد با پدر و مادر صحبت میکنه اما درکی اتفاق نمیافته، بهش حقی داده نمیشه، شنیده شدن درست اتفاق نمیافته. و یا اینکه توی بزنگاه‌های زندگیش به عنوان یک کودک نیاز داشته که یک مرجع قدرتی حضور داشته باشه، یک ناظری، یک راهنمایی کننده وجود داشته باشه که اونجا احساس نکرده بابا یا مامان هستن و من میتونم روشون حساب باز کنم. اگر توی مدرسه برام مشکلی پیش میاد میتونم بگم که خب بابام هست، میتونم بگم که خب مامان هست، من با اونها مطرحش خواهم کرد. پس این ستا نیاز روانی پایه های طرحواره محرومیت هیجانی هستن. این طرحواره تشخیصش سخته، چرا که یک فقدان اتفاق افتاده نه وجود یک رفتار غلط. یه بار دیگه میگم، یک فقدان اتفاق افتاده، نه وجود یک رفتار غلط. یعنی مثلا پدر یا مادر نیستن که سرزنش کنن، پدر یا مادر نیستن که تنبیه کنن، پدر و مادری هستن که یه سری کارها رو نمی کنن. فقدان وجود داره و کودک نمیدونه که اون چیه، ولی میدونه یه چیزی نیست. من کودک 3 ساله، 5 ساله، 10 ساله نمیدونم که توی همچین موقعیتی حق منه که حمایت دریافت کنم. اصلا نمیدونم حمایت چیه. من نمیدونم که این حق منه که وقتی که 6 ماه همه تو آغوش مامانم باشم، خبر ندارم، ولی میدونم که یه چیزی درست انجام نمیشه، یک اتفاقی نمیافته. من چیزی رو گم کردم که نمیدونم چیه. خب اینجاست که کار سخت میشه. و وقتی که این کودک ما بزرگ ساله، حالا نمیدونه، فقط میگه که حالم بده، نمیدونه مشکل کجاست، نمیدونه که چه اتفاقی براش افتاده، و در نتیجه ما به این طرحواره میگیم که گنگترین طرحواره است برای تشخیص، چون که فرد براش قابل تشخیص نیست که چه چیزی رو دریافت نکرده. و حالا امیدوارم توی این برنامه بتونه نامگذاری بکنه روی احساساتش و اونچه که دریافت نکرده. خب بریم سراغ این که چه ریشه هایی وجود داره تا اینکه طرحواره شکل بگیره. ما قبلا راجع به این حرف زدیم که طرحواره یه سری ریشه ها داره که در کودکی شکل گرفته که ما ممکن نسبتش آگاه نباشیم یا خاطراتی رو نداشته باشیم. یعنی به من بگین که خب من خاطری از 4 سالگیم یادم نمیاد، از 8 سالگیم هم تازه یادم نمیاد خیلی زیاد، ولی این ریشه ها ممکنه وجود داشته باشه. حالا که یادت نمیاد، یک سری نشانه ها در زندگی امروزت هست که ما رو وصل میکنه به اون ریشه ها و متوجه میشیم که اون ریشه ها پس وجود داشته. پس از 2 طریق شما الان میتونید روی خودتون نگاه کنید، به خودتون نگاه کنید، ببینید آیا ریشه ها بودن یا نشانه ها بودن. فعلا میخوایم راجع به ریشه ها با هم دیگه صحبت کنیم که چه ریشه هایی وجود داشته برای این که بخواد این طرحواره شکل بگیره. اولا که بگم این طرحواره قبل از این که قدرت تکلم ما به دست بیاریم شکل میگیره. به خاطر همینه که باز خیلی گنگه و دور از دسترسه، بسیار در ناخودآگاه ما نشسته و خیلی سخت میشه کشیدش بیرون و تشخیصش داد و درمانش کرد. یکی از چقر و بدبدن‌ترین طرحواره هاست برای درمان، ولی خب میشه نگاش کرد و نسبتش آگاه شد. پس قبل از شکل‌گیری زبان هستش که این اتفاقات، این طرحواره شکل میگیره. معمولا افرادی که مادری سرد و بی‌عاطفه دارن، ببینید چون داریم میگیم قبل از شکل‌گیری زبان، خودتون میدونید که چقدر مادر میتونه نقش کلیدی داشته باشه به نسبت وابستگی که کودک به مادر داره از هر جهتی، به خصوص از لحاظ بقا. وقتی که نیاز داره به مادر، در نتیجه روانش هم به همون اندازه وابسته است. پس وقتی که مادری سرد و بی‌عاطفه، ما بهشون میگیم مادران یخچالی. وقتی که کودک مادری اینگونه داره، وقتی که مادر افسرده است، بی‌رمقه، بی‌حس و حاله، اصلا علاقه ای نداره به اینکه بخواد کودک رو در آغوش بکشه، حس این رو نداره که بخواد ابراز احساساتی به کودک بکنه، یا انقدر درگیر اتفاقات خودش و پارتنرشه، زندگیشه، خانوادشه، مشکلات اقتصادیشه، هر چیزی که هستش، انرژی این رو نداره که محبت کافی رو به کودک برسونه. وقتی که مادر وقت و زمان کافی نداره برای اینکه به کودکش اختصاص بده. مادری که خیلی سر شلوغه از هر جهتی، کاری، درسی، خانوادگی، خلقی، و این انرژی رو نمیذاره، احتمال اینکه این تحول شکل بگیره بالاست. معمولا علاوه بر ریشه نگاه کنیم، به نیازهای کودک توجهی نمیشه و نکته اینجاست که پدر و مادر متوجه نیاز کودک نمیشن. یعنی که شاید مثلا اینکه بیاد بهشون بگه که خب این کودک این نیاز رو داره، باز بتونن برآورده کنن. ماجرا اینجاست که اصلا متوجه نمیشن که همچین نیازی الان برای این کودک وجود داره. به خاطر همین میتونن پایه‌گذار این تله باشن. معمولا وقتی که کودک احساس ناراحتی، غم یا هیجانات منفی دیگه ای رو داره، از سمت پدر و مادر درک نمیشه و کسی وجود نداره که اون رو به آرامش دعوت کنه، بهش این احساس رو بده که میفهمم، من کنارت هستم، مشکلی پیش نیومده و ما میتونیم با هم دیگه این رو هندلش کنیم. این اتفاق خیلی نیفتاده و کودک مجبور بوده خودش مشکلاتش رو حل کنه یا خودش رو سرگرم کنه تا اون احساسات از سرش بپره. کودک احساس نمی کنه که پدر و مادر ازش حمایت می کنن. یعنی پس ذهنش این جمله شکل نگرفته که اوکی، من می تونم از حمایت اونها استفاده کنم. کودک احساس نمی کنه که از سمت افراد مهم زندگیش دوست داشته میشه و اونها دوستش دارن، بهش علاقه دارن، بهش توجه میکنن. معمولا مادرانی که ارتباط میگیرن با این کودکان، مادرانی هستن که نمیتونن با دنیای کودک ارتباط بگیرن، یعنی باهاش بازی کنن، همسطحش بشن، بتونن رد و بدل عاطفی داشته باشن، بدرستون عاطفی داشته باشن. متاسفانه این اتفاق نمیفته یا واسه مادر خیلی سخته. مادر خشکیه، مادر منطقیه، مادریه که این لوس بازی ها چیه، بچه لوس میشه، نباید این کارها رو انجام داد و همه چیز رو در قالب منطق و خیلی بزرگ سالانه با اون کودک پیش میرن و به نوعی اون رو محروم میکنن از توجه و محبت و بازی و حس دوست داشته شدن. وقتی که والد فرد مستقلی نیست و یا توانمند نیستش و کودک احساس میکنه که من نمیتونم به این پناه ببرم، آخه خودش درگیریای خودش رو داره، یا این بابای من، این مامان من نمیتونه، اگر من مشکلم رو ببرم به اون بگم، اون که نمیتونه کاری برای من انجام بده، پس به این فکر نمیکنه که این پدر و مادر مستقلن، قدرتمندن و میتوانند نیازهای مرا برآورده کنند. پس در کل با توجه به این ریشه هایی که گفتم که بیش از باز این هاست، باز من سعی کردم اونا که پرتکرار هستش رو بگم، کودک چیزی رو گم میکنه که هیچ وقت ندونسته اون چیه یا هیچ وقت نشناختتش، یه چیزی رو از دست داده که نمیدونه چیه، که میشه همین حمایت، میشه همدلی، میشه محبت. این سه تا نیاز که من در کودکی دریافتش نکردم.
اینی که حس بکنه اون، در واقع حالا وقتی یه کمی بزرگتر میشه، حس نخواسته شدن، یعنی در یک فردی شکل میگیره، ریشه از همین جا میاد داره.
دقیقا.
واقع احساس میکنه که هیچ کس نیست که اونو دوست داشته باشه، حمایتش بکنه، همراهش باشه، درکش بکنه حالا در نهایت.
دقیقا. و ما توی بزرگسالی اینو ممکنه از خیلی ها بشنویم یا گفتگوهای ذهنی خودمون باشه، توی جاهایی که گیر میفتیم یا افتادیم توی تله، ببینیم اولین جمله هایی که میاد بالا ایناست: من که کسی رو ندارم، من که تنهام، کسی حواسش به من نیست، من برای کسی مهم نیستم، من دوست داشتنی نیستم، اگر بودم برام این کارها رو انجام میدادن. من چرا باید همه چیزم رو بگم؟ چرا کسی درکم نمیکنه؟ اوکی؟ اینها جمله هاییه که اتفاق میفته و دقیقا مربوط به طرحواره محرومیت هیجانی هستش. اما بریم سراغ این که نشانه های امروز چی هستش، یعنی فرد چه نشانه هایی رو در زندگی امروزش تجربه میکنه و با اونها دست و پنجه نرم میکنه. تلفن در اینجا شد؟
بله خانم دکتر. درود بر شما، سلام عرض میکنم، بفرمایید خواهش میکنم.
درود بر شما، درود بر خانم کاکاوند، ممنون از برنامه هایشون، هر هفته جالبتر و جالبتر میشه. به هر حال به نوبه خودم تشکر میکنم که این وقت رو میذارید برای ما جامعه ایرانی. یک دنیا ممنون خانم دکتر و همچنین حمید جان عزیز.
خواهش میکنم، در خدمتیم جان.
من فکر میکنم که میخواستم یه سوالی از خانم دکتر بکنم. یه خیلی جالب بود این طرحواره که ایشون گفتن. آیا خانم دکتر، آدم خب میبینه یک، به قول شما، یک کمبودهایی رو، یه چیزهای شخصیتی رو در خودش وقتی آدم مثلا تجزیه و تحلیل میکنه، این نتیجه میرسه که در اون دوران کودکی همچون که شما گفتید یک کمبودهایی هست، یه چیزهایی روش خیلی حساس هست، یه چیزهایی برات قول همون احساسی که شما گفتید، مثلا اگر خوب پدر مادر عرض احساسی به نرسن، خودت هم آدم بی احساسی هستی. خب با توجه به این مسئله خانم دکتر، آدم خودش میتونه خودش رو حساب رو اون کمبودهایی که داره کار بکنه، یا باید حتما بره پیش روانپزشک، روانشناس، یا این که یعنی با توجه این که آدم بتونه خودش رو تجزیه و تحلیل بکنه، ببینه که آیا اون کمبودها در وجودش هست، باز احتیاج به کمک داره، یا اون آگاهی، داشتن اون آگاهی از اون کمبودها خودش میتونه خیلی کمک بکنه. در ضمن خانم دکتر، من فکر می‌کنم شما برای این طرحواره یه نفر احتیاج دارین که ازش سوال کنیم. ما مثلا خود حمید خان میتونه طرحواره باشه، یا من میتونم طرحواره باشم، برای این آزمایشات سوال بکنید، ما در خدمتتون
هستیم. من که خودم معمولا موش آزمایشگاهی این برنامه هستم، ولی
خیلی متشکرم از رادیو میشنوم.
خواهش میکنم، ممنون از تو شما عزیز. خواهش میکنم. بله معمولا همون مثال هایی که من توی برنامه در مورد خودم میزنم که من اصلا قشنگ خود این آدمم، پیشنهاد آقا شهاب بود. و در پاسخ من فکر میکنم که خب پرسش آقای شهاب برمیگرده به راهکارهای مربوطه به این طرحواره، و خب طبیعیه که اگر که در این برنامه طی 10 دقیقه آینده به راهکارها نرسیم، هفته آینده راجع به راهکارها صحبت خواهیم کرد.
درسته. بله مرسی از درگرمی شنونده عزیزمون، ممنون و خیلی خوشحال میشم وقتی که بازخوردی رو دریافت میکنم. آره این طرحواره ها وقتی که آدم میشنوتشون، و همین که شما این احساس وقتی که دارید باش آشنا میشین، یه چیزی داره قلقلک میده در درونتون، یه آیه آخی دارید میگین، یا یه گزیدگی رو در این تجربه میکنید، به احتمال زیاد یه اتفاقاتی افتاده و این طرحواره وجود داره که این رو دارید احساس میکنید. اما همین که در یک برنامه رادیویی داره این اتفاق میفته و شما به درون خودتون برگشتین 20 دقیقه 10 دقیقه و دارید اونها رصد میکنید، خیلی برای من حداقل خوشحال کننده است که بتونه همچین اتفاقی بیفته، چون خود آگاهیه میتونه 30%، 40%، 50% مسیر باشه. حالا روی کرد ها متفاوته، هر کسی یه درصدی میده، ولی به هر حال گام خیلی مهمی هستش بینش داشتن. اما اگر بخوایم برسیم سراغ راهکارها، ببینید مخصوصا همه طرحواره ها، ولی به خصوص طرحواره محرومیت هیجانی، اگر راهکاری بودش حتما من بهش اشاره میگم. یه راهکارها وجود داره، الان هم الان گوگل کنید که باید چی کار کنیم و چه اتفاقاتی بیفته و چه ارتباطاتی داشته باشیم، حتما یه سری چیزها میاد براتون. اوکی؟ اما اینطوری انگار قدرت طرحواره رو دست کم گرفتیم. میدید چی میگم؟ یعنی انقدر اصلا لانه گزینیش توی ناخودآگاه ماست، ما اصلا نمیتونیم انقدر آگاهانه خودمون به خودمون کمک کنیم توی چه موقعیتی. باید یک درمانگری باشد که خود درمانگر روی طرحواره هاش کار کرده باشد و طرحواره درمانگر باشه که بتونه در این مسیر شما رو هدایت کنه.
در مورد همه طرحواره ها اینطوریه یا این یه دونه؟
همه طرحواره ها. به خاطر همینه که اصلا طرحواره درمانگری وجود داره، یعنی به صورت تخصصی فرد طرحواره درمانگره و شاهدم که رسید طرحواره درمانگری هستش و در نتیجه یک مسیر طولانیه، مسیر 2 روزه و 6 ماهه و 1 ساله و این شکلی نیستش، یک مسیر طولانیه، چون داریم بر میگردیم به دورانی که این ریشه ها به وجود اومدن.
از اول زیستمون بایستی بیایم بررسی کنیم دیگه. یه نفر برامون تا حالا کامنت های مختلفی داره میاد در برنامه توی اینستاگرام، نوشتن که خیلی طرحواره سختی عزیزان، دیدم که میگم، یعنی یا محرومیت هیجانی سخت تره، ولی دیگه حالا ولیشو نمیدن.
آره دیگه دقیقا سخت تره، چون به خاطر همون گنگ بودنشه. ولی من متوجه هستم الان شاید یه سری عزیزان حتی یه کوچولوی غمی رو تجربه کرده باشن، کسایی که شنیدن، چون طرحواره ماهیتاً غمگین ترین طرحواره است. خب یه کودک غمگینیه که نشسته و یه گوشه عزلتی، پاهاش رو گرفته توی بغلش، احساس میکنه کسی دوستش نداره، احساس میکنه کسی حمایتش نمیکنه، کسی نیست حرفای من رو بشنوه، کسی نیست به من گوش بده.
چقدر در رها شدگی هم داخل این طرحواره هست، یعنی یه بخشایی که هفته گذشته شما توضیح دادید توی این طرحواره که خودش میتونه بزرگتر باشه، مخلوطی از چند طرحواره باشه، رو تو خودش جا داده. اینجوری من حس میکنم.
دقیقاً اینا اصلا گفتم هفته پیشم، اینا مثل یه خواهر برادرم، اینا خیلی مواقع وقتی رها شدگی هست محرومیت هیجانی هم هست و بالعکس، هر دو احساس تنهایی میکنند. خب اما در رها شدگی لینک شده به ترس، در محرومیت هیجانی لینک شده به غم. توی اولی میترسه از اینکه تنها بمونه، توی دومی غمگینه از این احساس تنهایی، و اینها تفاوت‌هایی که وجود داره و تشخیص‌های افتراقی. اما در هر صورت این اتفاقیه که
امروز دوستان اینستاگرام ما خیلی بامزه‌تر از در واقع دفعات پیش هستن. یه نفر نوشته با مزه بود، بذارین، نوشتن من محرومیت هیجانی هستم که دست و پا در آوردم.
الهی
آخی یعنی. و یه دوست دیگری هم نوشتن خانم دکتر برای من ریشه هاش خیلی قوی شده از بچگی تا الان، حسابی تو در تو شده، انگاری تنیده شده، کار نش کردن روی در واقع این طرحواره ها، یا احیانا مشاوره نگرفتن. و در واقع البته این دوست ما از همراهان تقریبا همیشگی ما هستن و من توصیه‌ام مستقیماً به این دوست گرامی اینه که یک تماسی جداگانه با خانم دکتر، شماره‌ها رو اعلام می‌کنم، بگیرن و بتونن از در واقع مشورتشون استفاده بکنن. بله میشنوید، ببخشید.
دقیقاً. و خیلی مواقع ما، چون که گفتم طرحواره میل به بقا داره، گفتن تو در تو شده، میخوام این رو بگم، وقتی که میگم میل به بقا داره، یعنی که این طرحواره شکل میگیره، حالا من تصمیماتی میگیرم توی زندگیم که این باور که من تنهام، هیچکی دوستم نداره، هیچکی ازم حمایت نمیکنه، تایید بشه. و اونجاست که هی چقر و چقرتر میشه، هی سخت و سختتر میشه طرحواره و باور قوی تره دیگه. هر چقدر توی زندگیت نگاه میکنی، میبینی 40 سال زندگی کردم، 50، واقعا هیچکی نبوده، واقعا هیچکی دوستم نداشته. و اونجاست که ضربه کاری رو طرحواره میزنه و این شکست شدن ها رو فرد تجربه میکنه. اما نشانه های امروزش رو برسیم و این برنامه رو ببندیم. برای اینکه متوجه بشین طرحواره رو حالا داریم یا نداریم، اگر به ریشه ها دسترسی ندارین تو روانتون، میتونید به این نشانه ها کمی توجه کنید. معمولا این افراد خیلی تمایلی به صحبت کردن ندارن، چون که اصلا برای چی باید صحبت کنه؟ چون اگه حرف بزنه که قراره کسی گوش بده، میدونی؟ وقتی قرار نیست کسی گوش بده حرف نمیزنه، اگرم حرف بزنه خب طرف که نمیخواد درک کنه، میخواد کلی حرفای برعکس بزنه، رد کنه، اصلا
نصیحت
تو رو نشنوه،
نصیحت
کنه، نادیده بگیره تو رو، در نتیجه تمایلی به حرف زدن نداره. معمولا این افراد نیازهای هیجانیشون رو ابراز نمی کنن، یعنی نمیاد بگه که من دوست دارم تو منو در آغوش بگیری، من از این لذت میبرم که تو با من حرف بزنی، من الان به این نیاز دارم که راجع فلان مشکلم حرف بزنم. این کارها رو انجام نمیده. چرا؟ چون بای دیفالت این نشسته تو ذهنش کسی وجود نداره، کسی قرار نیست از من حمایت کنه. او نگاه میکنم به کل زندگی میبینم کسی نبوده، بابام بوده که هیچ کاری نکرده، مامانم هیچ کاری، اون رفیقم بود که هیچ کاری نکرد، اینم که پارتنرمه، پس نتیجه گیری، پس من این کار رو انجام نمیدم و اصلا نیازهای هیجانیش رو نمیاد ابراز کنه. حالا نکته، یه موقعی هست نیازه تجربه میکنه، یه به این مرحله میرسه که متوجه میشه نیازه چیه توی درمان، نمیاد ابراز کنه. یه موقعی هم هستش حتی اصلا نمیده نیاز هیجانیش چی هست، به خاطر همون گنگ بودنه. و واقعا این جمله خیلی محسوسه توی این ارتباط با این افراد که میگیم چی شده، میگه نمیدونم.
من خودم خیلی این حس و خیلی وقتا تجربه کردم، نمیدونم مرتبط میشه با این طرحواره یا نه، که وقتی دقت میکنم متوجه ایراد خاصی در زندگی نمیشم، ولی در عین حال حالم خوب نیست.
میدونین،
یعنی میگم که خب الان همه چی مرتبه، اصلا زندگی بر وفق مراد، من چقدر خوشحالم، همه چی آرومه و در واقع اصلا خیلی هم به ظاهر بایستی شاد باشم و باید الان بایستی آدم شادی خودم رو فرض بکنم، اما شاد نیستم. چرا؟ نمیدونم. همینه دیگه.
دقیقا چون فکر یه کودکیه که وسط یه اتاق پر از اسباب بازیه، پر از امکانات، همه رفاه وجود داره. خب هر کی هم بهش میرسه یه احساس گناه هم بهش میده، یکی چه مامان بابایی داری، ببین چقدر اسباب، قدر اینا رو بدون، چه خوش به حالت که تو این اسباب بازی ها رو داری، همه اینا رو هم بهش میگن. ولی این بچه یه چیزی نداره که نمیدونه چیه، و همین بزرگ هم میشه میبینه خونه زندگی همه چی اوکیه، هیچ مشکلی نیست، ولی نمیدونه چیه. به خاطر همینه که میبینی مثلا تو یک موقعیت یک دقیقه یه خیلی کوچولو طرحواره تریگر شده، خب تریگر شده، ولی من چون آگاه نیستم نمیدونم، اون فقط به هم ریختگیش و بار هیجانی و روانیش رو تجربه میکنم به جای این که بدونم چه شده هست. ولی قمر رو دارم احساس میکنم، اون غمی که داره به ما علامت میده، میگه یه جای کار داره میلنگه، کجا نمیدونه، و اونجاست که به هر حال میتونه تو جلسه تراپی بیشتر متوجهش بشه. معمولا این افراد از بقیه بیشتر سوال میپرسن و از خودشون کمتر حرف میزنن. نه که فکر کنید مسیر کنجکاوی یا اصلاحی میکنم از این استال استفاده میکنم، فضولی اصلا توی مایه ها نیستش، بیشتر ترجیح میده بقیه حرف بزنن، خب چون که خودشون حالا شنونده های خیلی خوبی هن. آن چرا که دریافت نکرده است الان برای دیگران این کار رو خیلی خوب انجام میده، دیگه پذیرفته، من که نباید حرفی بزنم، اطلاعاتی بدم، هرچی بگم که شنیده نمیشه، دارم حرف میزنم طرف روشو میکنه، اون بر 100% با رفیقش حرف میزنه، پس من حرف نمیزنم، بذار دیگران صحبت کنن. انتظار حمایت هیجانی ندارن، درخواست نمی کنن، در نتیجه دریافت نمی کنن، در نتیجه سیکل ادامه پیدا میکنه. معمولا این افراد جذب افراد بی‌عاطفه، سرد، خودمحور میشن، یعنی جذب یک آدمی که عاشقانه دوستشون داشته باشه نه، معمولا جذب این افراد نمیشن، برای اینکه طرحواره بخواد تایید بشه و میاد میبینه که تو اون ارتباطم هم اونجوری بودم، تو اون یکی هم اینطوری بودم، پس دیدی هیچ که دوستم نداره. معمولا اینها آدم های قوی هستن، خیلی از افرادی که محرومیت هیجانی دارن افراد قوی هستن. چرا؟ از بچگی یاد گرفته کسی نیست از تو حمایت کنه، خودت باید دستتو بذاری زانی، خودت بلند شی. معمولا افراد بسیار قوی هستن، در نتیجه اصلا ابراز هیجان، ابراز نیاز رو ضعف میدونن. به خاطر همینم هم هست که خیلی مواقع اصلا نیازهاشون رو ابراز نمی کنن، چون که میگه خودم و پس مشکلاتم برمیام و واقعا هم خیلی مواقع میتونه بر بیاد، ولی به لحاظ هیجانی واقعا دیگه خسته است.
دیگه زدیم تو خال دیگه، با این یکی آخریه دیگه حمید شجاع رو تصور کرد.
آره
به تصویر کشیدید.
آره متوجه هستم و امیدوارم حالا هر کسی که این تشخیص رو در خودش داده کمکی کنه. اگر که در گذشته بابایی نبوده، مامایی نبوده که بخواد این حمایت رو بکنه، پارتنری نبوده، هر کسی نبوده، امروز تو برای خودت پدری کن، مادری کن و از یه کسی کمک بگیر.
دیگه دیره دیگه تو این سن و سال خانم دکتر.
به هیچ عنوان جناب شجاع، من کلگنتای 80 ساله دارم، 78 ساله دارم، خیلی هم جذاب و دمشون گرم از همینجا میگم. و همیشه بودن و برای زندگی میشه تلاش کرد. خب نمیگم کار سخت‌تره تا یه کسی، یه دختر یا پسر 20 ساله میاد با طرحواره‌ای که هنوز خیلی چغر نشده، 20 سال روش اتفاقاتی نیفتاده که تایید بشه اون ماجرا، کار راحت‌تر هستش، حتما که همینطوره، ولی نمیگیم که نشد نداره. من گفتم که سه مدل اینم بگم و فکر میکنم دیگه تایم اون تمامه، درسته؟
بله خواهش میکنم بفهم.
آره گفتیم که سه مدل روش مقابله‌ای وجود داره با هر طرحواره. اگر که ما تسلیم طرحواره محرومیت هیجانی بشیم، معمولا جذب افرادی میشیم که بی‌عاطفن و سردن و یا آدم‌های بسیار نیازمندین. اینو بگم که ما یه طرحواره‌ای داریم به اسم طرحواره ایثار که خیلی مواقع لینک میشه به طرحواره محرومیت هیجانی. یعنی بچه‌هایی که محرومیت هیجانی دارن خیلی همدلی بالایی دارن، خیلی ایثارگرن، مهربونن و آنچه را که خودشون دریافت نکردن حالا برای دیگران این رو خرج میکنن و این کارها رو انجام میدن. پس ممکنه جذب افراد نیازمند، آدمای وابسته، آدمایی که میخوان زندگی خودشون رو بسازن، جذب این افراد بشن و بخوان هی ایثار کنن تا از اون طریق خودشون رو زندگی کنن و توجه رو بگیرن و محبت رو بگیرن. و یا اجتناب میکنن، وارد هیچ رابطه ای نمیشن که باز همون احساس تنهایی میاد سراغشون. و یا اینکه توی جبران افراطیش، اینجا نکته، حالا این افرادی که محرومیت هیجانی دارن کسانی هستن که بسیار پرتوقعن. خیلی از افرادی که بسیار پرتوقع هستند از فاز جبران افراطی هستن برای محرومیت هیجانی. یعنی انگار که ظرفش سوراخه، هر چقدر می‌ریزی تو ظرفش باز کمه، چون که در کودکی اون نیاز رو نگرفته و برای این باوره که همه باید نیازهای روانی من رو ارضا کنن. خب و تمام.
بله بسیار هم عالی، خیلی ممنون و متشکرم. شما دوستان و علاقمندان و شنوندگان و مخاطبان این برنامه، چه از طریق رادیو و چه از طریق اینستاگرام، مایلید از مشورت یا مشاوره خانم دکتر روناک کاکاوند بهره ببرید، میتونید با شماره 0761-55-88-11 اگر هم از خارج از سوئد در واقع میخواین تماس بگیرین، 2046 کد کشور سوئد رو به ابتدای این شماره اضافه بفرمایید، 007 رو بردارین ولی، که بشه 2046-761-55-88-11 تماس بگیرین. از طریق واتساپ هم میتونید پیغام بدید، قطعا خانم دکتر پاسخ شما رو خواهند داد. خیلی هم سپاسگزارم از ایشون با این برنامه پروپیمون امروز و پر از هیجان، حداقل برای خود من، امیدوارم که مورد پسند شما شنوندگان هم قرار گرفته باشه. روز بخیر میگم با خانم دکتر، تا هفته آینده پنجشنبه سلامت و تندرست باشید.